Energy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Development. تمام شد. آقای قنصاری می فرماین محل و اشکاله و علل قول بالبطلان لو عمل به مقتضی الثانیه یلزم عدم و مملوکیت المنفعت المستوفات لعهده. از جمله مستأجر اول، عرض ما این بود مستأجر اول فسخ که نکرده، منفعتی که اجیر داره در تملک اینه، به دیگری واگذار کرده، بی خود واگذار کرده، فضولی بوده. اجرت و کار اجازه نکرده، علل بطلان. باطل چرا باطل شده باشه؟ شما مال منو بردید فروختید، بعد به من میدادید. نه مولا، در فرض بطلان اجاره دوم، وقتی اجاره دوم باطل شد، خب منفعت من مستأجر اول سر جاشه. قرار مولانا، اصلا به اجرت کار نداریم، من اجرت نمیخوام، من یک اجاره با شما بستم، شما متعلق اجاره منو رفتید با یکی دیگه اجاره بستید، او دومی باطل. فرض اینه، منفعت من سر جاش، من مستأجر اول که جایی نرفته. درست شد؟ حالا چون شما فرمودید، یه نکته که اینجا میشه تصویر کرد در حاشیه یا آقای قنصاری این است که ایشون میفرماین علل قول بالبطلان لو عمل به مقتضی الثانیه، اجاره دوم باطله، اما اگر عمل کرد. عمل کرد یعنی چی؟ یعنی این منفعت رو واگذار کرد به او. اینجا از این باب که دیگه اون منفعت مستأجر اول موضوع نداره، منفعتی که مال من بود صرف شد برای دیگری ولو باطلن. الان دیگه چیزی موجود نیست که طرف ملکیت من باشه، این یه بچیست. عنایت فرمودی؟ خب بله، بله خیلی خوب، بله احسنتون، بله هست، درسته، بله. بلیزا، حالا در صورتی که این منفعت رو به دیگری واگذار کنه، منفعت من رو واگذار کرده، پس اجرت باید به من برگرده، بیشتر جای خودشه، محفوظ. اما نسبت به اون قاعده من ملک، اینو عنایت بفرمایید، اینو آقای چیز فانی حالا میگه من ملک بعد العقد، توجه فرمودی، این ملک الاقرار به اقرار بش از باب اختیاری است که بر اساس اون ملکیت پیدا میکنه، ولذا اگر مالکیت بعد از عقد پیدا شد آیا مصحح جواز معامله میشه یا نمیشه، اینو بحث میکنن آقایی، توجه فرمودید. اما مطلب آقای بروجردی، ولو ما احتمالش رو دادیم، مربوط به این جهت نیست. ما حالا در بحث که خودمون مطرح میکنیم و اختیار میکنیم اینو عرض میکنیم، مرحوم آقای منتظری رضوان الله علیه در تقریرات اجاره ایشون که آقای لطفی دقت کرده بودن و به ما فرمودن که اونجا این هست، مرحوم آقای بروجردی اونجا بحثی رو که مطرح میکنن، قدمای اصحاب ما حتی ابن ادریس معامله فضولی رو نفی میکنن. معامله فضولی رو که نفی میکنن، ما اوفو بالعقود داریم. آقایونی که برای معامله فضولی استدلال میکنن، یکی اوفو بالعقود و یکی الناس مسلطون علی اموالهم، این عمومات رو استناد میکنن. یک سری روایات خاصه داریم در مواردی، مثل اون مادری که مثلا برای دخترش عقدی کرد فضولتن بود یا امثال اینها، که ولی 5 تا 6 تا روایته که این رو اون اعلام قدما حمل میکنن علی موارد خود روایت، القاء خصوصیت نمی کنن. آقای بروجردی اشکال میکنن در اونجا از قول آقایون که این معامله فضولی سیره عقلاییه بر اساسش نیست، گیر داره با سیره عقلاییه. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بشه هر کسی بلند شه مال کسی دیگر رو بفروشه ولو فضولتن، به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمیشه. ولذا میان در اونجا میگن اون روایات خاصه که باید حمل بر مورد خودش بشه، القاء خصوصیت هم نکنیم، عمومات هم شمولش نسبت معامله فضولی گیر پیدا میکنه. و عمده اشکالی که میکنن در اینجا که در معامله فضولی عقد مستند به مالک نیست، مشکل استناد داره. درست شد؟ این اشکال آقای بروجردی اینه که اونجا هم آقای منتظری مفصل طرح میکنن. منتها عنایت بفرمایید، حاشیه‌ای که بر عرب ایشون زدن قبل از مباحثشون بوده، در بروجرد این حاشیه رو زدن، این مباحث بعدن در قم مطرح شده. ما میایم بعدن میگیم کلماتی از تقریرات آقای منتظری نقل میکنیم. بعدن ایشون برمیاد که از این مبنا عدول کردن و این رو پذیرفتن، به اصطلاح فضولی رو، چون اونجا به اصطلاح یک اولویتی قائل میشن و این معنا رو میگن. اما مستند به عمومات، اون مسئله مشکل سیر عقلاییه رو حالا حلش میکنیم بعدن، ایشون مستند به عمومات فضولی رو قائل میشن، اما روایات خاصه رو در مقام استدلال برای همه موارد نفیش میکنن. این نسبت به حاشیه ایشون. افلاطون داشتید شما؟ بله بله بله. اینجا یک کمی اگر حوصله کنید ما توضیح میدیم. اینجا لا بیع الا فی ملک سر جای خودش هست و در فضولی بیع هم حقیقتا واقع نمیشه الا بعد از اجازه، بعد از اجازه. منتها اونجا ما قائل به کشف میشیم نه نقل، اما کشفمون کشف حکمیه نه کشف حقیقی. کشف حکمی یعنی شارع آمده اینجا تعبد کرده، که اونجا میگیم ادله چیه، این در باب اجاره مفصل بحث میشه. ولی درسته لا بیع الا فی ملک، در فضولی هم مادام که من اجازه ندادم بیعی واقع نمیشه، نقل و انتقالی واقع نمیشه. عرض کردم این صیغه‌ای که خوندیم فقط یک انشائی است، انشاء هم خفیف المعونه هست، فی وعاء الانشاء، اثری هم که داره خارجم فقط تحقق اون انشاء در وعاء خاص خودش، بیشتر از این هیچ اثری نداره، بیعی واقع نمیشه. عنایت فرمودید. حالا مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه ای دارن که در اینجا می فرماین یمکن تصحیحها بالاجازه به اسقاط المستأجر حقه المتعلق به مباشرت الاجیر. این قید مباشرت رو میاد القا میکنه، اجازه رو ایشون اسقاط این حق میگیرن. حیث و ان فرض المسئله فیما یعتبر فیه المباشره فیکون و نظیر و اجازت المرتهن بیع الراهن و یکون و مال الاجاره للمجر لا للمجیز. اینجا این مال الاجاره وقتی که اسقاط کرد حق رو، مال اجیر میشه دیگه، مال موجر نیست، چون این حقش رو اسقاط کرده، معامله سر جاشه. حق مباشرت رو آمد اسقاط کرد. آقای حکیم هم همین مثال رو زده بودن، بیع مرتهن. مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه اینجا حاشیه ای دارن، ایشون میفرمایند این که مرحوم صاحب عروه فرمودند در اون قسم اول که در اینجا اجازه مفید نیست، ایشون میفرمایند فیه من اون ظاهر از بعد وقوع الاجازت الاولا علل عمل فی الذمه فمع تقییدهی به مباشرت الموجر لهو لا تزاهم الاجارت الثانیه مطلقا. اینجا اگر مقید نباشه به مباشرت، اصلا مزاحمتی با اجاره دوم نداره، این هیچی. و تصح و بلا حاجت الى اجازت المستأجر الاول الا کل تقدیره. اینجا تقیید به مباشرت که نیست، اینجا اجارهی با شما بستیم، شما امسال خودتون به جا نمیارید، میدید کسی دیگه به جا میاره. اینجا هیچ مزاحمتی با اون اجاره دومی نداره، اجازه هم اینجا نمیخواد. اما ولو قید بها، اگر این متعلق اجاره تقیید شد به این معنای مباشرت، کانت الاجاره ثانیه حین اذن مع تقییدها ایزن بذالک، دقت خوبیه، اگر اجاره دوم هم باز مال الاجاره مقید باشه به مباشرت، اون هم مقید باشه به مباشرت، کما خب المفروض هنا واردتون علا حق متعلق حق المستأجر الاول. اجاره دوم، این اجاره کجا وارد میشه، کجا بسته میشه؟ بر اون متعلق حق مستأجر اولی، چون هر دو قید مباشرت دارن. فتصح به اجازته، وقتی این اجاره دوم منعقد میشه روی همون حقی که مستأجر به اجاره اول داره، پس اختیار هم دست مستأجر اوله. اگر اجازه کرد معامله صحیح میشه، فتصح به اجازتهی لا محاله کما فی نظائره. آقای خویی در اینجا میفرمایند بل تصح و معها، حتی اگر ذمه هم باشه اجاره دومی قابل تصحیح است. فان الاجازه راجعتون الى اسقاط شرط، ایشون فرمودن من تا اسقاط شرط به اصطلاح شرط رو در جایی فرمودن که اخذ قید و اعتبار قید به مقتضای اشتراط باشه، او الى توسعت فل وفا، اینو در جایی فرمودن که تقیید باشه، خاطرتون هست در فرمایشون ایشون عرض کردیم توسعه وفا، یعنی در اینجا قبول میکنه، راضی میشه که به جای این که اون متعلق تعیین شده رو در اجاره بش بدن، عوضش رو بدن، غیر اون رو بش بدن. توجه فرمودید؟ یعنی در اینجا وفا به غیر جنس باشه، این رو ایشون اونجا فرمودن. سومی هم که باز در کلامشون داشتن، او فسخ الاجازت الاولا، اجارت الاولا، اجاره اولی رو مالک میاد فسخ میکنه. میبینه شما اجاره با دیگری بستید، اجاره خودش رو میاد فسخ میکنه. منتها نه نه، ببینید حالا اونو معنای اجازه رو ما میگیم، آقای خویی تعبیر فسخ به کار بردن، فسخ در اینجا میکنه، فسخ که میکنه نیاز داره به موافقت طرف مقابل، فسخ یه طرفه نمیتونه بکنه. چرا؟ چون فسخ یک طرفه در جاییست که اختیار این فسخ رو برای خودش در عقد گذاشته باشه، اما اگر من این اختیار رو ندارم، فسخ من زمانی نافذه که طرف مقابل هم راضی باشه. حالا بفرمایید. ببینید اینجا من مستأجر اول میام فسخ میکنم اجاره اولا رو. فرض اینه که با رضایت طرف هست. وقتی که این شد، رفع مانع میشه از نفوذ اجاره دوم. چرا؟ چون متعلق اجاره دوم ریشش گیر بود پیش من، در اجاره اول آزاد میشه، با فسخ من آزاد میشه، اجاره دوم دیگه مشکلی نداره. خیلی خوب، حالا شما بگید رضایت رو از اون جهت احراز کنیم، او داستان دیگه است، ابدا داره. اونجا رضایت میخواد. ببینید، ما کلن در مسئله فسخ معامله، در هر معامله اجاره باشه یا غیر اجاره، یه وقت هست من اختیار فسخی برای خودم میگذارم، یه فسخ هایی هست که به مقتضای اصل عقد دستی به من میشه. مثل اینکه در عقد باید این عوض و معوض داده بشه، مبادله بشه. هر کدام از اینها داده نشه، من حق فسخ پیدا میکنم به اون طرفی که داده نمیشه. اینا به مقتضای اصل عقد اشتراط نمیخواد. اما مثل تخلف شرط، وقتیست که شرط بگذاریم، ولذا اگر هیچ حقی برای فسخ در اجاره من برای خودم نگذاشتم، حق فسخ اجاره رو ندارم. اما این حالا وقتی رفته اجاره دوم رو بسته، اگر من میخوام از این اجاره دست بردارم، اصلا به همش بذارم، این فسخ من در جایی ممکنه که رضایت طرف مقابل هم باشه. شما میفرمایید با این اجاره دوم احراز میشه رضایتش، ابدا داره او حرفیه. اینجا مرحوم آقای فانی حرفی که دارن، ایشون میفرمایند که صاحب عروه که میاد در این صورتی که متعلق اجاره عملی باشه فی ذمه الغیر، میگه اینجا اجازه مفید نیست. تعبیر ایشون اینه: حیث انه لا فرد للکلی بعد الاجاره الاولا. این اجاره اولا فرد خاصه، فرد دیگه نداره که. فلا تصح الاجاره الثانیه بالاجازه. اینجا او فرد دوم نیست که با اجازه من در اینجا کارش تمام بشه، مگر اینکه القا کند المستأجر، مستأجر اول، قید مباشرت الاجیر. اگر در اینجا مباشرت شرط بود، این فرد منحصر میشه با مباشرت من، فرد دیگه نداره که این بخواد اجاره روش ببنده. چه زمانی فرد دیگه پیدا میکنه؟ وقتی که من قید مباشرت رو بردارم، اون وقت این متعلق اجاره میتونه فرد دیگه پیدا کنه، یه نفر دیگه بره حج رو انجام بده، او فرد کلی میشه، کلی متعلق اجاره به اصطلاح. بله. بعد ایشون میفرماید حالا قید مباشرت یا قید سده معینه، و حین ازن تصح الاجاره الثانیه. حالا نکته ایشون اینه: تصح الاجاره الثانیه من غیر حاجت الی الاجازه. اجازه نمیخواد، بناء علی صحت بیع من با ثم ملکه و کونه علی وفق القاعده. ایشون میفرماید اینجا اجازه نمیخواد. چرا؟ برای اینکه اگر اسقاط کرد این قید مباشرت را، اگر اسقاط کرد این قیدی که این حج باید در سنه معینه به جا آورده بشه، این وقتی اسقاط کرد دیگه اجازه نمیخواد. حرف ما این است. بله. حالا اصلا طب مسئله ای که هست اینجا، خود این اسقاط اجازه است. ما بعدن میگیم اجازه مراتبی داره. اجازه که ما میگیم اجازه یعنی تصرف. این تصرف برای کسی که ملکی جایی داره، حقی داره، دخلی در کاری داره، این اجازه به حسب میزان دخلی که در اون طرف اجازه داره صورتاش عوض میشه و فرق میکنه. اینو بعد ما میایم توضیح میدیم. اما نسبت به این من با اسم ملک. خب این یه قاعده عامیست در اونجا، در فقه، در باب بی این قاعده رو دارد، در قواعد فقهیه آقایون بحثش میکنن، من با اسم ملک. این جاییست که ما بیع میکنیم، یعنی بیع میکنیم، یعنی صیغه بیع رو میخوانیم، یعنی انشاء بیع میکنیم، انشاء معامله میکنیم. این مال رو من میفروشم به شما، اما این مال مال من نیست الان. اما اونجا میایم میگیم متوقعه، یعنی من الان دارم صحبت میکنم که این خانه رو بخرمش، هنوز خریدش تمام نشده، میام به شما میفروشم. از نظر عقلائیت اینجا چون من اشراف دارم به این ملکیت، نزدیک ملکم بشه، در مقام هست که این دست من برسه. یا مثلا یه عموی دایی داره، پیرمرد مریض در حال مرگ، خب این بمیره این ارث، این زمین میرسه به من، من الان این زمین رو میفروشم. اینجا مواردی که ذکر میکنم، اینجا از نظر عقلایی که صحبت میکنم، باید توقع دخل من، توقع ملکیت من باشه تا عقلا در اینجا براش ارزشی قائل باشن. ولذا باع ثم ملکه. و در اینجا هم به مجرد بیع آثار معامله بار نمیشه، بلکه ملکیت وقتی آمد این معامله لازم میشه. مادام که این ملکیت نیامده معامله لازم نمیشه. ایشون میخوان بفرمایند که مورد ما صغرای قاعده من ملک هست. اینجا مثلا حالا فرض بفرمایید من میدانم که این بنده خدا بالاخره راضی خواهد شد، مستأجر اول کسی که راضی بشه، من میام این اجاره رو با شما میبندم. ولذا این اجاره اگر اینجور شد احتیاج به اجازه نداره، منتها ایشون زمانی میگن احتیاج به اجازه نداره که اسقاط اون قید مباشرت کرده باشه. از نظر ما خب این نظر مبارک ایشونه، اما از نظر ما هر تصرفی که این مستأجر اول بکنه، هر اسقاطی که بکنه، هر ابرایی که بکنه، هر فسخی که بکنه، حبل اجازه، اجازه مراتبش فرق میکنه. اجازه یعنی تصرف مالک در مایملک خودش، در متعلق حق خودش، در اون چیزی که ادنا دخلی درش داره، اون حق خودش رو. اینجا حق شفعه داره مثلا یا چیز، اینجا حقیست براش، این میتونه دخل داشته باشه، رضایت اونجا صدق میکنه در اسقاط حق، من میام حقی که دارم ابراء میکنم، اسقاطش میکنم، این ممکنه. برابر این بله ایشون میگن اجازه نمیخواد اصلا. حالا اسقاط بله بله بله، یعنی اینجا ببینید، اینجا نه، اینجا ببینید، اینجا ببینید، با حال توضیح من کافی نبود. ببینید در قاعده من ملک اونجا این من این رو میفروشم، هنوز من مالک نیستم، درست شد؟ انتقال صورت نمیگیره، چرا؟ چون ملکیتی نیست، ملکیتی نیست. انتقال زمانی صورت میگیره که ملکیت حاصل بشه. الان این اجیر آمده اون چیزی رو که مال الاجاره، متعلق اجاره من مستأجر اول بوده، واگذار کرده. به مجرد واگذاری منتقل نمیشه، وقتی منتقل میشه که ملکش بشه، با اسقاط مستأجر اول این ملکیت حاصل میشه. هر کدام رو مولانا اجازه ببینید، شما طبق مبنای ایشون دارید بحث می‌کنید، حرفای دیگران رو اینجا نیارید. ببینید اونا چه داستان دیگه داشت، ما حواشی رو داریم بحث می‌کنیم. ببینید از نظر ایشون اینجا ملکش نبود، متعلق حقش نبود، الان که اسقاط صورت گرفت متعلق حقش شد. بنابراین حالا که اسقاط مباشر از صورت گرفته، این حجی باید صرف بکنه، اما خودش بیاره یا کسی دیگه تفاوت نمیکنه. ولذا اینجا قابلیت پیدا میکنه این منفعت برای اینکه به غیر واگذارش بکنه و این کار رو میکنه. اجاره هم درسته، توجه فرمودید. مرحوم آقای استحباناتی، البته حاشیه مرحوم آقای جمال گلپایگانی رضوان الله علیه دارن، شبیه مرحوم نائینی، ایشون نوعا به اصطلاح شبیه مرحوم نائینی هست حواشیشون، اما همون مطلب نائینی رو عرض کردیم. مرحوم آقای استحباناتی میفرمایند که حالا اینجا این گذشت، اینجا مطلبی هم آقای سبزواری دارن که یکفی الوقوع علی متعلق حقه و ان لم تقع علی ماله. اینو قبلا هم گفتیم که این اجازه ولو به ملکم نخوره به حقم بخوره کافیه. و سیعتی منه از مرحوم صاحب عروه ان المناط فی صحت الاجازه هو تصرف فی متعلق الحق. اینو صاحب عروه در کتاب اجاره اصل میگه، همون معنایی که ما بعداً در اختیار خودمون میگیم. اجازه یعنی تصرف، نحو من تصرف به مقتضای دخلی که در این ملک داره. اینو انشاءالله خواهیم گفت. این مطلب صاحب عربه تمام. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، مرحوم آزیا، اینجا یه حاشیه‌ای دارن، حاشیه میخوره به یک مثالی که موردی که مرحوم صاحب عروه در اصل مسئله آمد بحثش کرد. و اما اذا ملکه منفعت الخیاطی، یادتون هست اصل عبارت صاحب عروه رو من بخوانم اینجا که چی بود، بعد ببینیم حاشیه به کجا میخوره. مرحوم صاحب عروه فرمود و کز الحال فی نظائر المقام. ایشون فرق گذاشت بین جایی که مال الاجاره در ذمه واقع شده باشه یا منفعت خارجی باشه. فلو آجره، فلو فافای نتیجه است دیگه، یعنی نتیجه این مبنایی که اختیار کردیم، فلو آجره نفسهو لیخیت لزید فی یوم معین، روز دوشنبه رو صبح تا شب این برا زید خیاطی کنی. ثم آجره نفسهو لیخیت او لیکتب لامر فی ذلک الیوم لیس لزید اجازت العقد ثانی. این زید نمیتونه اجازه عقد دوم رو بده. چرا؟ چون این در ذمه‌اش واقع شده. خب اینجا این کتابت هم اون لیکتوب هم که ایشون فرمودن مورد اشکال شده. حالا اشکال لفظیه اما اشکال میکنن بعدا. و اما اذا ملکه، صاحب عروه میگه منفعت الخیاطی، منفعت خاص ولو روز معین باشه، این منفعت رو اجازه مالی رو در ذمه خودش نپذیرفته. این منفعت، من کارگرم، این ارزش کار من، توان من روز دوشنبه هرچی هست، خیاطم، هنر خیاطی دارم، کارگرم هستم، این منفعت، این توان روز دوشنبه رو من در اختیار شما میذارم، تملیک میکنم به شما. اگر اینجور شد، اذا ملکهو، یعنی این آقای اجیر تملیک کرد اون مستأجر اول را منفعت الخیاطی، بعدن فآجر نفسه للخیاطه او للکتابه لامر جاز له اجازت و حاصل عقد، درست؟ بعد منتهاش می فرماید لأنه تصرف فی متعلق حقه و اذا اجازه یکون مال الاجاره له لا للموجر. اینجا مال الاجاره له للموجر لا للموجر، اجیر اینجا سهمی نداره که اونجا گفتیم این قصه رو. اینو عنایت فرمایید، اینجا حاشیه مرحوم محقق عراقی اینجا میخوره. ایشون میفرمایند که فی صورت کونه مال کل منافعه شامله و الا فلا وجه لاجازته لها. صورت دوم رو میگه، جایی که این منفعت و توان رو ملکهو داد به مستأجر اول، بعد آمد همین توان رو اجاره بست روش برای خیاطی یا کتابت به امر. ایشون میفرمایند این در صورتی میتونه اجازه کنه که مالک بشه تمام منافع شامل رو، یعنی کل توان این کارگر خیاطی، این خیاط رو در اختیار بگیره، تمام توانش رو، نه منفعت خاص خیاطی را. اجازه که میخواد بده اینجا زمان این اجازه فایده داره که این مالک باشه نسبت به تمام منافع، نه فقط منفعت خیاطی. و الا فلا وجه لاجازته لها به محض کونه مالکن لمنفعته الخاصه لمطلق صوب ولو لم یکن معینن. ایشون نظری که دارن مرحوم محقق عراقی این است که یه وقت هست در این اجاره این اجیر تمام توان خودش رو، یعنی اون هنر توان خودش رو در این مدت در اختیار این مالک گذاشته، درست شد؟ حالا که در اختیار این مالک گذاشته، توان این اجیر در روز دوشنبه مال این مستأجر اوله، اون نمیتوانه نه به عنوان خیاطی نه به عنوان کتابت، هرچی این توان رو در اختیار دیگری بگذاره. اما اگر این آمد فقط منفعت خاص خیاطی رو در اختیار گذاشت، این توانش اعم از خیاطیه، هم توان خیاطی داره هم توان غیر خیاطی، آمد برای کتابت هم در اختیار دیگری گذاشت، این اونجا اجازه نمیخواد، اجازه اینجا دخل نداره، اجازه معنا نداره. پس ما این که شما جناب صاحب قربه می فرمایید این یمکن که اینجا بیاد اجازه بکنه، اجازه کردن و مفید بودن اجازه در زمانی است که این منافع شامل، یعنی منفعت اعم از خیاطی رو تملیک کرده باشه به این ماده بود. اینو بهش ارائه فرمودید؟ بله. بله احسنتم، اشکال وارده، احسنتم، خیلی حرف خوبی زدی. اینجا منافع شامله که هست، این که ایشون شامله فرمودن، بعضی از آقایون هم بعدن میان اشاره میکنن چون صاحب قربه کتابت هم آورده کنار خیاطی گذاشته، این منافع شامله از اینجا پیدا میشه. اگر این اجیر این منافع توانی داره، این توان رو میتونه در خیاطی به کار ببره، میتونه در کتابت به کار ببره، من اگر این حرف ایشون اینه، من منفعت شامل رو اگر داده باشم، اینجا نمیتوانم این منفعت را، حالا خیاطی باشه یا کتابت باشه، بدم به کسی دیگه، درست شد؟ اما در اینجا اگر فقط منفعت خیاطی رو تملیک کرده باشه، ایشون میخوان بفرماین اگر منفعت خیاطی رو تملیک کرده باشه چه اشکال داره که در اینجا بیاد منافع دیگرش رو به دیگری بده؟ عیب نداره، منافع دیگر رو میتونه بده، اما اگر مزاحمت با این حق من یا مورد تملک من نداشته باشه، توان این از صبح تا شب محدوده، یا میتونه صرف خیاطی بکنه یا میتونه اینو صرف بکنه در کتابت. کار شما نماز رو کناری میخوندید آقای عزیز؟ بله. بله. اگر ببینید اینجا، ببینید اگر مزاحمت هم ایشون هم همین رو می‌فرمونه، مزاحمت نداشته باشه، مثل اینکه نفسشو اجاره بده که قرآن بخونه، مثلا قرآن هم حفظه، این داره خیاطی بکنه قرآنش هم بخونه، این اشکال نداره، عنایت بفرمایید. حالا اینجا اگر حالا ببینید اینجا در این مسئله این است که این شخص آمده در اجاره این منفعت خاصی داره، توانی داره، روز دوشنبه اجازه فرمان، این توانی داره، این توان محدوده، یا شامل خیاطت میشه یا شامل کتابت میشه. آقایون مرحوم محقق عراقی در اینجا میگه اگر این منافع شامل باشه، یعنی تمام منافع همه توانش رو روز دوشنبه تمریک کرده به این، این توان رو در هیچ جای دیگری نمیتونه مصرف کنه، نه برای خیاطت نه برای کتابت. حالا ایشون میخواد تصویر کنه اگر فقط منفعت خاص خیاطی رو آمد و تملیک کرد، توان خاص خیاطی رو، این توان دیگر در تملیک این آقا نیست که بیاد اجازه بکنه. منتها شما اشکال به ایشون میتونید بکنید، مزاحمت داره این با او. اگر مزاحمت نداشته باشه، ایشون مثال خوبی زد، اینجا من توانم رو در اختیار گذاشتم خیاطی کنم، قرآنم گرفتم بخونم، اینجا روز دوشنبه یه ختم قرآن کنم، حافظ قرآن هم هستم، خیاطی میکنم، از اون اول صبحم شروع میکنم قرآن خوندن، اینجا مزاحمت که نداره، این تصویر داره. حالا بفرمایید عرفیت نداره. مرحوم آقای بروجردی اینجا یه اشکالی باز میکنن، این اشکال البته لفظیه، لیست الکتابه من افراد منفعت الخیاطه التي ملكها زید ملکها زیدون علی حتی تسه و اجازته لل اجارت الواقعت علیها. در اجاره بحث کتابت نبود، منافع کتابت نبود، وقتی اصلا داخل نبوده چجور اجازه راجع به کتابت بده؟ حالا اینجا میایم میگیم آقای فانی هم حرفی دارن، اینجا آقای استحباناتی کار ما رو درست میکنن. نه بله، به هر حال اگر ببینید مزاحمت نداشته باشه اون منفعت دیگه، من ببینید زرخرید من که نیست اجیر، من آمدم این توانش برای خیاطت رو در یک روز، یک روز کاری عرفی این رو در اختیار گرفتم، حالا که در اختیار گرفتم ایشون میفرماید این در اینجا فقط صاحب همین اختیار نسبت به خیاطت. حالا زمانش ببینید، این زمان اگر گفتیم از نظر زمانی مزاحمت نداره، ببینید ایشون قرآن رو مثال زدن، شما خیلی مثال میتونید بزنید، من خیاطم، خیاطی میکنم، این ابزار کارم هم نخ و سوزن و چرخ و بساته، یک کسی آمد به من گفت همون روز دوشنبه تو بیا بشین در مغازه من، اینجا کسی نیاد چیزی ببره، مواظب باش، یا در خونه من بشین اینجا کسی نیاد، خب من چرخ و سوزن و خیاطی رو برداشتم رفتم اونجا نشستم، اینجا این نشستن من و این سرایداری من چه ربطی به حق مستأجر اول داره؟ حرف ما اینه که بچه فرمودید مزاحمت نداشته باشه تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.